زندگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. مأموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
La Bella Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب بازپخشی خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکری دارم از آقای دکتر رادنی مصریانی که دیروز در آخر برنامه من 16 دقیقه رو به بیان مطالبی فوق‌العاده جالب و مهم اختصاص دادن و دو نفر از دوستان به خاطر اون تشکر کردن. از این بابت خوشحال هستم که اگر در قسمت آخر برنامه های صبح یا بعد از ظهر من عزیزان متخصص و آگاهی مطالبی رو در 8 یا 16 دقیقه بیان میکنن، میتونه این چنین مورد استفاده دوستان قرار بگیره و از این بابت بسیار خوشحالم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، روزتون بخیر. خیلی
ممنون. خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 5.5 سال که با یه آقایی تو ایران زندگی میکنیم و در رابطه بودیم. من 25 سالم، الان 26 سالم، ایشون هم همینطور همسن هستیم. ما حدود 8-9 ماه که مراسم نامزدی گرفتیم و عقد کردیم.
من میتونم خواهش کنم، من میتونم خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنیم و یه صدای اضافه همون دوربر اگر میشه اون رو از بین برد ممنونتون میشم. میفرمودید؟
الان بهتر آقای دکتر؟
الان خیلی بهتر شد، بفرمایید.
من حدود 6-7 ماه که بعد از 1-2 ماه که از عقد نامزدیمون گذشت، پدر مادر من از ایران رفتن برای یه سفر پیش خواهر من. و من توی این مدت با ایشون و مادرش بیشتر با خونه اینا در رابطه با هم دیگه بیشتر با هم بودیم. برای سری کارهای دفتری که پدرم اینجا داشت، کل گاف صندوق و من یه موقعی به ایشون میدادم یا اینکه خودم میومدم، ولی میرفت از تو گاف صندوق ما مثلا پاسپورتی برای سفرمون یا شناسنامه چیزی برداره. بعد از اینکه پدرم مادرم بعد از 4 ماه برگشتن، پدرم با گرفتن پرینت بانک متوجه شد که همسر من تو این 4 ماه نزدیک 35 میلیون از توی حساب برداشت مرتب میکرده، تو کارت خودش میریخته و خرج میکرده. سفر با هم رفتیم، مثلا خریدایی بر من انجام داده یا مهمونی میدادیم، یعنی بیشتر خرجی شده که مشترک بود. بعد از اینکه پدر من خواستشون و گفته چرا مثلا اینجوری شده، اولش خیلی هول کرد و یه سری مثلا شروع کرد دروغ گفتن، ولی بعدش که دوباره نشستیم و من ازش خواستم رو راست باشه، راحت صحبتشو بکنه، گفت که من برداشته بودم که بعدش جاش بذارم، ولی جرأت اینکه تو اون مدت 4 ماهو بهت بگم نکردم، ولی خب میدونستم مشخص میشه، چون میدونستم پدرت پرینت بانکو میگیره و متوجه این قضیه میشه. هر چقدر بهش گفتم
سب کنید اگر ایشون مطمئن بوش که شما متوجه میشید، چرا وقتی بهش گفتید اول مثلا بازی در آورد و قبول نکرد؟
نه، بازی در نیورد که من لر نداشتم. گفتش که من چون نمیخواستم این پول توی حساب من باشه، این پول رو به اون یه شخصی گفته بودم که بریزه تو کارت پدر تو، چون نمیخواستم توی حساب بانکی من باشه به یه دلایلی. بعد فکر میکنم اون پول خرج میکنم که وقتی پدر من خیلی مادرم اینه گفت بذارم جایی پسر منی بهتر با هم رو راست باشیم. بعد دیگه شروع کرد تو زنی، اولش هول کرد و نمیدونست که چه دستش خیلی گم کرده بود. ولی
مقصد کنید عزیز، بذارید من اینو بفهمم. یه آدم این 4 ماه پولی رو بر میداره، میدونه معلوم میشه دست و پاشو برای چی گم کنه، اولین باری که میفهمیدن با جواب حاضر آماده میداشت، یعنی اینقدر کم عقله؟
به نظر من یکم از ناپختگی چون اصلا این کار خیلی نمیدونم دزدی نمیزن، چون چیزی بوده که کاملا با علم به اینکه میدونسته که چه حساب بانک کاملا ایسا مشخصیه، ولی
اسمش دزدی نیست، اسمش دزدی نیست، ولی بچگی و بیعقلی هست.
ولی دکتر انقدر ما به این آدم تو این 6 سال و نیم اعتماد داشتیم که حتی رمز کارتای ما یا اینکه چون برادر خواهر من ایران زندگی نمی‌کردن، پدر من مرتب با ایشون کارهای مالیاتی، کارهای اداری مرتب، یعنی چیزا دست ایشون بود. ولی در حال تو این همه مدت ازش خواستم به دکتر مراجعه بکنه، مشاور، من البته خودم اول رفتم که ببینم باید چه برخوردی باهاش بکنم با این قضیه، ازم خواستن که خودش بره، خودش هم قبول کرد که بعد از این فشارهای مالی که شون پدر من خواسته که پول سری برگردونه جاش بذاره و اینکه یه سری بدهی‌های دیگه هم توش بیزینس که داشته بالا آورده که حالا اونا هم بعد بده، گفتش هایی که برداشتش حتما میرم دکتر، چون واقعا هر چقدر ازش پرسیدم انگیزه تا فکر اون دوره اون 4 ماه چی بوده، به من فقط جواب داد من نمیفهمیدم نمیدونم، یعنی اصلا هیچ فکری به آینده نمیکردم، یعنی که عواقب کار رو در نظر
گرفتم، یعنی بچه و بیعقلی عزیز. بعدم میام بده برای شما خرج میکرده، پول یکی دیگر برداره برای شما خرج میکرده، باش راحت بوده؟ آخه ببینید عزیز، شما چرا میخواید موضوع اینقدر ساده بگذرونید؟ به نظر من خب آخه یعنی چی؟ یعنی ایشون
ولی نمیدونم باید جدا بشم یا
اینکه من کاری به اون ندارم. ببینید عزیز، ایشون پولو بر میداشته، پول یکی دیگر میرفته با شما خرج میکرده، خرج سفر مثلا، چه ضرورتی داشت اون سفر؟ بعدم وانمود میکرد که این پول اون داره خرج شما میکنه؟
بله.
و بعدم ایشون وضعیت بیزنس شما میدونستی چه خبره؟
بله، ازش میپرسیدم که این پول از کجا میاد و زمانه که بعد خرج شما، من در جریان اصلا با هم کار میکردیم ما تا چند ماه پیش، میدونستم که شرکت اوضاع خوبی نداره چون شرکت خودش بود. وقتی از کار اومدم بیرون متوجه کاملا بی پولی بودم. وقتی ازش این پولا میومد مرتب میپرسیدم که پول از کجا میاد، به من میگفت که یه سری کار از داریم انجام میدیم. خیلی اصرار میکردم که خب از کجاست، من باید بدونم، چون به هر حال ما با هم کار میکردیم، الان شریک زندگی هم دیگه، باید یه سری چیزا رو من متوجه بشم. میگفت که میفهمی سب کن یه سری کار سرین انجام میدی توی بیزینس. من هم دیگه خیلی چون خیلی شک نمی کردم توی این 6 سال هیچ چیزی ازش ندیده بودم، با همم که میگم همکاری چون کار میکردیم، خیلی شک مشکوک نمی شدم به اینکه این پول دقیقا برم دنباله. شاید از روی مثلا سادگی و یه سری چیز منم بوده، ولی به هر حال خیلی الان تو شوکم و خانوادم. البته به من پدرم گفت اگر که گفتن اگر میبخشیش ما هم میبخشیمش، خودت بدون با زندگی چی کار میخوای بکنی چون زندگی خودت. ولی از لحاظ این که پوانای دیگه مثبت دیگه برای من تو گذشته داشته الان خیلی خیلی زیر سوال رفته، ولی چیزایی که داشته دقیقا من نمیدونم که باید چه کار بکنم. یعنی باید
ایشون چی خوند؟
روش کار بکنم و زندگیمو ادامه بدم واقعا نمیدونم.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
درسشو ول کرده و بیزینس داره میکنه، بیزینس کاری پزشکی، یعنی وارد کننده کیتای آزمایشگاهیه.
ایشون تخصصی که تو این زمینه نداره؟
نه تو ایران فهمه.
سرمایهی که داشتن از کجا اومده؟
پدرش که فوت میکنه مادرش.
اون سرمایه از نظر شما از بین رفته یا نرفته؟
سرمایه ایشون متوجه سوالتون
میگم اون سرمایه که مادر بهش داری کار شروع کنه کم شده زیاد شده از بین رفته یا نرفته؟
کم از بین رفته.
چه مدت از ایشون تو این شغل کارن؟
حدود 1 سال و دیگه کاملا از این کار میام بیرون.
قبلا چه میکردن؟
قبلا هم یه شرکت دیگه با یه کس دیگه آژانس داشتم.
و اون چه شد؟
اونو اون برگشت بیرون و پولش برداشت، چون گفت محیط آژانس رو خیلی دوست ندارم، به تیپ من دوستم که بیزینس بکنم.
خود شما چی خوندی چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم.
تا چه حدی مدرکتون چه؟
من لیسانسم و بعدش توی مدیر یک سال اخیر که شروع کردم به کار، 1 سال مدیر فروش همین شرکت تجهیزات آزمایشگاهی بودم. بعدم دیگه وقتی بعد از عقدمون تصمیم گرفتم، چون کار خیلی داشتش میخوابید و کارمندان رو مجبور بودیم اخراج، یعنی ازشون که برن به خاطر اینکه نمیتونستیم حقوقشون رو بدیم، دیگه منم از بعد از اون اومدم بیرون. الان کار کلاس شخصی و کار خودم میکنم.
شما چند خواهر برادر دارید؟
ما 4 تاییم، 3 تا خواهریم، 1 برادر و من آخری هستم. هیچ کدومم ایران نیستم، اما پدر مادرم اینجا تنها زندگی میکنیم.
ایشون چند خواهر برادر دارن؟
یه خواهر دارن که ازدواج کردن رفتن و 1 مادر. پدرشون هم 14 ساله که فوت کرد.
اوکی. خب حالا چه خبر بوده در این گفت؟ اولا که این ماجرا برملا شد و معلوم شد؟
3 هفته پیش دادم بتر من 1 ماهی که از ایران برگشت، از امریکا برگشتن ایران و حدود 3 هفته از این قضیه متوجه شدیم و توی 3 هفته من رابطه هم خیلی کم کردم، به هر دنگه فقط خبردار بشم که چی شد، خودم مثلا جور کردی یا چند تا مهمونی با هم بریم که دوستای مشترک داشتیم که خیلی حالا مشخص نشده، چون من هنوز تصمیم جدی نگرفتم، نمیخواستم خیلی بفهمن که من در توی زندگیم که قهرم یا که مشکل دارم بحث دارم.
خب ایشون الان در رابطه با شما و گفتگوی با شما چگونه عمل میکنه؟ حرفاش چجوری هست؟ فرقی کرده نکنه؟
خیلی پشیمونه، خیلی خجالت زده، اصلا نمیتونه پدر مادر منو فعلا اصلا ببینه، یعنی اصلا میگه تصوری که پدر مادر تو حالا بتونم تو روشو نگاه بکنم و نمیتونم بکنم. مادرش هم خیلی ناراحته، خیلی مرتب سردرد میگه، سردردی عصبی میگه، حالش اصلا مادرش خیلی خوب نیست، خیلی خجالت زده شده. و اینکه اوایلم که من خیلی عصبانی بودم بهش گفتم که میخوام، نمیتونم، فکر میکنم با یادم بیعقلی یه بار ترس دار که وقتی میگی نفهمیدم چی کار میکردم، من نمیتونم آیندم و با آدمی که نفهمیده 4 ماه متوجه هیچ قضیه نبوده به زندگی ما ادامه بدم و احساس بکنم میشه پدر بچه هم در آینده، یکم برام ترس نکرد، چون اگر این کار با کسی دیگه میکردی میتونه زندان بندازته. یکم برام سخته که بتونم با تو زندگی بکنم. ولی بعد از این مدت که نمیدونم انگار یک مقدار برام همه چی یه ذره عادی شد یا اینکه گذشت یکم آروم‌تر شد.
شما ممکنه من بگین مایی 3-4-7-8 میلیون دلار 7-8 میلیون تومان دوتایی چرا خرج میکردید؟
ما 15 میلیونش رو سفر قید رفتیم، بقیهش هم برای من موبایل و آیپد و چیزایی که خیلی خیلی واقعا غیر ضروری بودشون حالا عوض کردن موبایل من خیلی مهمی نبود چون من تو خانواده خیلی بی پولی هم نبودن، یعنی بی پول نیستیم، دختر همیشه مرفهی بودم و نیازی نداشتم.
حالا یه سوال دارم ایشون فکر میکرد این پول رو از کجا میده وقتی پدر شما فهمید؟
آها، یه معامله ای انجام دارن میدن، یه بیزینس جدا که اونم یه پولی یه چکی بود که قرار بود 15، یعنی قراره یه یک ماه دیگه بیا توی حسابش.
چقدر هست؟
حدود 2 میلیارد.
2 میلیارد؟
اگه کرده اون کار زودتر انجام میده.
2 میلیارد چه پولی به ایشون میرسه؟
یه بیزی معامله یه بیزینسیه که انجام میدن، یه یعنی چند نفر که معرفی میکنن، این پول میرسه بهش.
شما مطمئنی از اون بابا؟
از تلفن هایی که میشد با آدم هایی که رفت آمد میکردن، چون یه دفعه هم دعوتشون کردن بیرون، متوجه شدم که
آخه ایشون چه کار میکنه که 2 میلیارد دلار ارزش داره؟
بله،
2 میلیارد تومان ارزش چه کاره ایشون هست؟
یه ملکیه که حدود میلیاردی دارن خرید میکنه.
خب ایشون چه کاره هست؟ چه نقشی داره اونجا؟
معرف، یعنی خیلی کارهایی حالت کاراشون انجام دادن، دو نفرن که کاراشون انجام دادن.
اوکی، روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان، اتومبیل های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت های استثنایی در اختیار شما قرار می دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
لس آنجلس ران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
بله.
من ببینید عزیز، هنوز گیرم سر واقعیاته، چون میدونید من با اون واقعیات کار میکنم. من برام قابل قبول نیست که یه آدمی که این مقدار درسی نخونده، کاری نکرده، یک دفعه در یه معامله 2 میلیارد تومان بهش میرسه.
آقای دکتر، توی ایران؟
نه نه، شما ایران به من حرف نزنید، من ایران میدونم. شما من میگید میرسه، من بحثی ندارم، فقط میخوام مطمئن بشید شما مطمئنید.
شما مطمئنم ولی واقعا نمیدونم که حالا میرسه
نه، ولی در مورد نه نه چی عزیز من، نه نه نکنید دیگه، مطمئن من بحثی با شما ندارم، نمیدونم میرسه یا نه. یعنی چی شما مطمئنید ولی نمیدونید میرسه؟ من از کی تا حالا روزی است که وسط شبه؟ یعنی چی عزیز؟
نه،
منظورم
که تا موقعی که نبینم و نرسه خب
نمیدونم. اصلا مساله این نیست عزیز.
باور
کنم. نه خب بگم، اون که خودفریبیه. چطور آدم عزیز، یک کسی 2 میلیارد تومان گیرش میاد، 100 جور راه برای نشون دادن اثباتش، چگونگیش، کمش، کیفش وجود داره. از حالا من حاضرم ظرف نیم ساعت میفهمم راست میگه یا دروغ میگه، صبر کنم تا ببینم داده میشه یا نه. بعدم آخه ایشون هم چی، از اگر ایشون هم چی کاری بکنه که دیگه تا آخر عمرش فعلا زندگیش چرخیده گذشته، همین یه دونه کار.
2 میلیارد که الان توی ایران خیلی با این تورم و دلار چیز عجب غریبی نیست.
2 میلیارد میشه چقدر عزیز؟ چقدر دلار میشه؟
حدود 8
2 میلیارد به حساب 3 میلیارد بود میشد 1 میلیون دلار، رایت؟ الان میشه 700-800 هزار دلاره.
درست بلند تو خونه توی ایران مثلا
1 میلیارد خورده. شما خواهید منو گول بزنید؟
نه، ولی واقعا میخوام بگم کسایی هستن که
اینطوری دارن. من اصلا راجب کسان حرف نمیزنم، شما بگید 100 میلیاردم قبول دارم. من میخوام بدم ایشون که تا به حال کاری نکرد و اون چیزم داره. چون ببینید عزیز، بذار به شما بگم دلیل من چی. اگر ایشون این حرفش درسته، میشه فهمید که یه آدمی یه نوع حالت برانگیختگی ذهنی داشته که من یه همچین پول کلونی به زودی به دستم میرسه، بذار از حالا اونجوری که دلم میخواد خرج کنم و زندگی کنم، میتونه به عنوان یه اشتباه و یه عجله شناخته بشه و این جهته برای من مهم. ولی اگر این درست
اینو بگم شاید بتونین بیشتر کمکم کنید. چک هایی بود که من میدیدم بعد از جلسه هایی که انجام میشد میابود، یعنی که چکایی که با وکیلا امضا میکردن، چرا اون چکا نشون دهنده این بودش که مثلا تا 1 ماه 15 مرداد پول میاد توی حساب. ولی وقتی بهش گفتم که تو با علم به این که تاریخ اومدن پدر مادر منو میدونستی، خیلی خوب باشد، اصلا میگیم این چک 15 مرداد بوده، هنوز 15 مرداد نرسیده و الان 3 هفته پدر مادر من توی ایران هستن. گفتش که میخواستم زودتر اینو به پدرت بگم، ولی پدرت تو پس فرده روز فکر کنم تا خستگیشون در بره ساعتشون با اینجا هماهنگ بشه، پدرت تو سریع رفت اینجا بانکش رو گرفت، ولی میخواستم بگم این قضیه رو به خود پدر. بعدم گفت فکر میکردم آن این پول قرار بود 100 میلیونش جلوتر از اون قضیه، جلوتر از 15 مرداد بیاد که حالا نشد دیگه، چون به محرم جون توی ایران خود و این آدم هایی چون دولتی بودن این کار انجام نتونست بشه. ولی در مورد این قضیه ای که پولی قرار بوده بیاد، چکانشون میداده که پولی میخواد بیاد. من هم چیزایی که میدیدم از حرفایی که میزد، تلفنایی که میشد،
همه اینا میتونه ساختگی باشه عزیز.
دوله من
جان،
دوله من ساختگی باشه.
That's right. من میتونم چهار تا چک،
چون آدمایی رو که میشناختم مثلا با کسی که داشت کار میکرد، صاحب ملک قبلیمون بود که ما دفتر اجاره ازش کرده بودیم، اون یه آقای سندار رو.
اوکی. شما با ایشون صحبت کردید؟
بله، من تلفن اون رو مرتب یه موقعهایی تلفن، چون پشت فرمون بود رو اسپیکر بود، من که صحبت میکرد.
اوکی. چون ببینید عزیز، ماجرا خیلی فرق میکنه اگر ایشون یه امیدی برای رسیدن همچی پولی داشته. اون موقع میشه در حقیقت مستی و سرمستیش رو همراه با بیعقلی و کودکیش رو و تخیلی بودنش رو کنار هم زد، خیلی گناه سنگینی به نامش نداشت.
دکتر، چیه که منو دل منو دو دل میکنه این که این آدم خیلی بدهی داشت تو کاری که ما انجام میدادیم، بدهی داشته بود و یه روز یکی اومد دم در خونهشون آدرس رو پیدا کرده بود و بازداشت شد یک شب. خب برداری دادیم که بالاخره سندی چیزی بذاریم تا درش بیاییم با مادرش. من همیشه تمام ذهنم این بود که چرا این بدهی ها رو با این پول نداده، چطور میتونم رو آدمی که حتی فکر آیندهش نیست من زندگیمو استارت بزنم. یکم این بر من ترسناکه. و این که مرتب میگه نفهمیدم، باز اگه دلیلی بر من میآورد خیلی آرومتر بودم، ولی مرتب وقتی ازش میپرسم چه فکری میکردی تو این چهار ماه، هی میرفتی موجودی میگرفتی از کارز پدر من، یا با خود فکر نمیکردی من چه ریاکشن نشون میدم، یا پدر مادر من یا مادر خودت، ولی مرتب میگفت که نه من به هیچ اون لحظه اصلا نمیدونم.
آخه لحظه رو میفهمم عزیز، لحظه وقتی تکرار میشه دیگه لحظه نیست. یه بار آدم ممکنه در یه آن نظام مغزیش استدلالی برسونه بقیه آدم ببنده یه کاری بکنه، به همجه است که اشتباه ممکنه، ولی صد بار اشتباه دیگه معنی نداره. مثل که من 200 دفعه بزنم به ماشین شما جان،
این پول توی چند ماه خرج شده.
نه متوجه هستم. برحال عزیز، من باز پرفامو تکرار میکنم، اگر ایشون اون پول، حالا یه سوال دارم، اگر دلتون میخواد جواب بدید، آیا واقعا کاری که ایشون داره میکنه این پولو بابتش گیره کار قانونی اخلاقی درستیه؟
بله، چون که بگم دقیقاً به اسم دقیقاً جملهش دلالیه، یکم زشته، ولی
نه نه هیچ دلالی زشتی، دلال اصلا یعنی دلیل و راهنمایی، اشکالی هم تو کار دلالی نیست.
دلالیه دقیقاً، صرف دلالیه که خیلی از دور برای ما
من اصلا دلالیه. من با اون مشکلی ندارم عزیز، ولی اینکه ایشون یه همچین سید بزرگی بکنه در حالی که تا به حال کرمم نگرفتی دفعه 45 تا نهنگ بگیره، برای من مسئله است.
یه دلالیه که انجام میدن.
okay.
و یک ملک خیلی میلیاردیه که دارن اینا واسطش بکن و این پول بهشون میرسه، یک مقدار قیمت بالاتر میگن، چیزی که من میدونم.
اصلا من کاری به اونه نه، اونو منو قانع هم نکنید ازش، اونو من نمیفهمم، یعنی نه این که نمیفهمم درست و غلط.
اوکی،
very good. بنابراین اگر اون پول آمد شما هم بگذارید، اگر نیومد کارتون تمومه.
یعنی همه زندگی ما روی اون پول
بزن. علتش هم این است که اون نشون دهنده پترن و انگاری رفتاری. ببینید عزیز، حرف من این است که اگر این پول داشته می آمده، من مستی و سرمستی ایشون رو از یه همچین پول هنگفتی برای آدمی که هیچی نداشته و همه چیزش به هم ریخته و حتی به خاطر ندادن پول مردم یه شب بازداشت شده، حالا یه همچین پولی پیدا میکنه، پس بنابراین میره برای نامزدش یا دوست دخترش یا همسرش چیزایی میخره و 15 میلیون تومان هم خرج یه سفر عید میکنه و چنین و چنان، میتونم بفهمم و میتونم فقط بفهمم گفتم، یعنی یه مقدار به هم ریختگی کودکی و بزرگسالی و جنبه‌های مختلف وجود آدم، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر این ماجرای دومم بازی است و دروغه، دیگه موضوع موضوع پول نیست، موضوع اونه. ببین عزیز، یه کسی به شما بگه من ظرف 30 سال گذشته به دلیل کاری که کردم ماهی مثلا 100 میلیون تومان تو ایران درآوردم 30 سال، معلومه یه توانایی‌هایی برای تولید پول داره دیگه. مسئله این نیست که پول داره، که بگیم پول دار با غیر پول دار چه تفاوت دارن. مهم اینه که یه آدمی توانایی چنین تولید به مدت 30 سال به صورت مرتب و منظم داره از راه درست و قانونیش، یا به اصطلاح ایران حلالش. پس بنابراین ما اونجا بحث نداریم. این که شما من میگید کسی پول داره یا پول نداره، من نمیدونم چه ویژگی داره، ولی اگر کسی سالهای سال میتونه از راه درست پول در بیاره، نشون دهنده یه توانایی و قابلیتی حداقل از نظر قواعد و قوانین بازار. یه همچین کسی برای من خب از نظر توانایی مالیش کاملا جالب و جاذبه. تموم شده رفت. و درست در مقابل اگر کسی بگه 30 ساله که پول در نمیارم زندگی کنم، مثل ایشون که ظرف چند سال گذشته اینقدر وضعش بد بوده، آخر کارم دست به این کار زده، اگر اون ماجرا درست نیست، اگر اون ماجرا دروغه، اگر اون ماجرا یه بازی سال از ناحیه ایشون یا هر کسی دیگه، که من میخوام در پرتو این 2 میلیارد تومان اون 35 میلیون تومان رو به جوری بپوشونم و خودم رو یه جوری در اون مسیر بیاندازم و برام قابل فهم کنم، اون موقع دیگه برای من قابل فهم نیست. بنابراین این موضوع
چون
چون
به اون کسی که به اون قاضی که زمانی که بازداشت بود بهش خب کی میتونی پول رو برگردونی، همکارمون بود کسی که بازداشت کرده بود و چک ازش داشت، گفتش که من اگر به من تا 15 مرداد مهلت بدین من این پول رو بهتون برمیگردونم، و امضا کرد رضایت طرف تا 15 مرداد گرفت، حتی بابت دفتری که بلند کردن به خاطر اینکه اجازه نداده چند ماه اخیر، به اون آقا هم گفتش که تا 15، یعنی همه جا قوله، یعنی 15 مرداد
چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز، احتمال رو میده ولی چیزی رو ثابت. آخه شما دلتون میخواد این چیزها رو قبول کنی؟ نه، وقتی که من با شک و نه، خب من همیشه میتونم همه رو قول بدم چهارشنبه بعد، چون فکر کنم بلیط وقت آزمایی میبره. نه، اون که معناش نیست که پس حرفش درسته.
نه، منظورم به اینه که بازی نبوده، چون که اگر قرار بود با من میتونست که این بازی رو بکنه، دروغ با دقل بازی بیاد جلو، بعد این چیزی بودش که میدیدم.
ما چیزی رو اثبات نمیکنه. به شما میتونست بگه پدر پول پدرتو 15 مرداد میده.
خب داره ماشینش رو
میپروشه
جالب تر که
پدر منو بده. اینا چیزی رو اثبات نمی کنه عزیز، اینا چیزی رو اثبات نمی کنه، اینا همچنان شک رو اون بالا نگه می داره. به همین جد است که برای من
بکنم.
چی عزیز؟
پس من صبر بکنم
بدون تردید، بدون تردید. چون چاره اصلا اولا برای هر یک کاری از این قبیل و حوادثی از این قبیل حتما باید صبر کرد، برای که ازدواج غلط میشه کرد، اما طلاق غلط که نمیشه گرفت. بعدم عجله نیست، فرقی هم در این ماجرا نمی کنه. فقط ببینید ایشون چه میکنه، دکتر روانشناسش هم بره، شما هم برید ببینید اونجا به کجا میرسید، برای که یه مقدار شناخت بیشتر بهتری از هم دیگه به شما از ایشون پیدا کنید. ولی من نگاهم به شما این است که خیلی شما هم واقع بینانه در موارد مهم و اساسی با موضوع برخورد نمی کنید و در نتیجه دوست دارید که مقدار چیزایی رو فرض کنید. نشون دهنده خوشبینی شما میتونه باشه، ولی امیدوارم در مرحله خوشخیالی و خوشهوایی نباشه، چون اون کمی خطرناکه.
راه دکتر فهم کنم که اگر متوجه این قضیه مرتب میگه که من نفهمیدم و نمیفهمیدم اصلا دارم چی کار میکنم،
اون حرف کاملا بیمعنی.
فهم کنم هیپنوتیزم براش لازمه؟
ابدا، به هیچ وجه، به هیچ وجه. هیپنوتیزم با چی کار کنه؟
آقا نمیتونه بگه که چرا این کارو میکنه، من دلم میخواد تمام این مدت
بعدش هم نخواهد درست در هیپنوتیزم که با چرایی کسی کار نمیکنه. نه، این احتیاج به هیپنوتیزم، هر کسی هم شما گفته هیپنوتیزم فقط بدونید سرش نمیشه چی داره میگه. این شوهر خودتون رو بیاره روی خط، من خدمتون بعد از یه دو تا قسمت، نه یه قسمت، مثل شما دو قسمت بهتون میگم موضوع چی. ای دلش میخواد، خیلی پدیده اصلا پیچیده این نیست. نظام های مثل شما وقتی دیدید
که اگه یک روانشناس خوب من تو ایران پیدا بکنم که بره پیشش، کاملا میتونه به من بگه که قضیه
چیه. حتما به شما نخواهد گفت، به شما نخواهد گفت، ولی میفهمه راست میگه یا دروغ و میفهمه چه خبره. ببینید عزیز، وقتی من هی به شما میگم سه و 5 شما میگید 15 7 و 2 میگید 14 6 و 4 میگید 24 10 به 7 میگید 70 من میفهمم داری ضرب میکنی. اینو میشه فهمید. حالا اگر یه دفعه گفتم 4 به 3 شما گفتید 1 من میگم اوه ما از ضرب اومدیم به منها. پس ماجرا چیز دیگری است. اونجا میشه فهمیدش. نظام های استدلالی عقلی معمولا ریتم دارن. به همین جهت که عرض کردم میشه فهمید راست میگی یا دروغ. یه آدم بخواد بدونه. به همین جهت که من تو زندگیم دوربر خودم هیچ وقت نمیخوام بدونم. به همین جهت که دوربریای من هر چی میگن برای من قابل قبوله. اما روزی که بخوام بفهمم یه سیستم استدلالی دست و یک نواخته و درش تضاد و تناقضی نیست، اونم میشه فهمید عزیز. به هر حال عقل یه مسیری داره. روزی که ارسطو منطق رو وضع کرد، اومد یه اصولی رو وضع کرد که طریقه به کار بردن درست عقل رو و یا استدلال رو میآموزه. بنابراین شما هم صبر کنین تا 15 اگر هم ایشون دلش خواست میتونه بیاد روی خط، ما میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی دلتون میخواد میتونیم بذارید حرفا رو بشنوید، چون موقع احتمالاً نخواهد بود. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی از کمکتون. تمنا میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5% بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاط با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که دو نوع رادیو رو هم اکنون برای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف داریم که در بیش از 85 تا 90 درصد لس آنجلس بزرگ و اورنج کانتی میتونه رادیو همراه رو با شفافیت یک دست و یک نواخت روز و شب بدون پارازیت تقدیم حضورتون کنه. نوع رادیوی جی بی که بسیار کوچک و سبک هست، میتونید همطور که اسمش پیداست هدفون اونو در گوشتون بگذارید و برنامه رو بشنوید، ولی میتونید قسمت بلندگو یا اسپیکرش رو روشن کنید و در نتیجه در اتومبیل، در خانه، در منزل یا هر جای دیگری از اون استفاده کنید. ضمناً همیشه و همیشه باید هدفون اون وصل باشه، برای اینکه آنتن اصلی، گرچه آنتن کوچکی داره، آنتن اصلی این هدفونه. و اگر در اتومبیل تشریف دارید باید لطفاً اون رو دور آینه اتومبیلتون آویزون کنید تا بتونه بیشترین سیگنال رو از بیرون بگیره و تقریباً در اون 85 تا 90 درصد لس آنجلس بزرگ بتونه رادیو رو به گوش شما برسونه. همچنین رادیو دیگری است که البته این رادیو با برق، ولی باید باتری اون چارج بشه مثل تلفن‌های همراه. و رادیوی دیگری است که باز از طریق برق و در منزل و محل کار میتونه استفاده قرار بگیره، و اگر از باتریش استفاده کنید و در اون باتری بگذارید میتونید در اتومبیل هم ازش استفاده کنید. قیمت هر دو اینها 40 دلاره و در مراکز مختلف ایرانی از جمله شرکت کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، میشن رنچ مارکت، پاسیفیک ویدیو و سوپر ارواین میتونید اونها رو بخرید. و لطفاً اگر اشکالی پیدا شد زنگ بزنید، چون بسیاری از این اشکالات ناشی از این است که مثلا دوستان هدفون رو وصل نکردن و بنابراین آنتن لازم رو نداشته و الا رادیو هیچ اشکالی نداره. این رو از این بابت عرض کنم که ای با مشکل روبرو شد تلفنی به رادیو میتونه کار رو کمک کنه، یعنی 310-441-5111. و دوم این که اگر تلفن‌های سمارت یا سمارتفون، تلفن‌های هوشمند رو دارید، فقط کافیست روی استور اپلیکیشنتون یا اپ استورتون برید و فقط رادیو همراه دات کام رو تایپ کنید یا اونجا بنویسید و رادیو همراه رو برای همیشه خواهید داشت. اپی که بهتر از هر اپ دیگه میتونه شما رو کمک کنه، زمینه حتی توانایی اینو داره که مطالبی رو که مایل هستید در رادیو براتون ضبط کنه و بعدن اونها رو بشنوید. و بالاخره ما تغییراتی در برنامه از هفته آینده خواهیم داد، هم در برنامه روز هم بعد از ظهر و در بازپخش ها، که توجه شما رو به اونها جلب میکنم. به آگاهیتون اطلاعات خواهم رسون و خوشحالم که بگم بر اساس آنچه که آمار و اطلاعات هست که میشه بهش تکیه کرد، میزان و تعداد شنوندگان در حال افزایش ما به دلایل بسیار، از جمله خرید اتومبیل‌های تازه که HD دارند، افزایش فراوان چشمگیری پیدا کرده. از نظر کامپیوتر هم همینطور در لس آنجلس شهرهای اطراف و در سراسر جهان، و از این بابت بسیار خوشحال هستم و به همین دلیل است که تغییراتی کیفی در برنامه‌های رادیو رو برای شما به زودی به ارمغان خواهیم آورد. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر دو تا سوال کلی ازتون داشتم تقریبا که حالا اولی مطرح میکنم. اول در مورد خشم و عصبانیت هست و با توجه به این که من صحبت گذشته شما و سیدیاتون رو گوش میدم، یک قسمتی هست که اشاره میکنید شما به مدیریت خشم و عصبانیت، که میخواستم ببینم این مدیریت کردن خشم و عصبانیت، هرچند که حالا باید خب به صورتی هستش که باید خیلی روش کار بشه، ولی به صورت کلی میخواستم اگر یه توضیح بدیم و قبل از این که حالا تو گوش بدم به توضیح شما، این که چقدر میتونه تکنیک های پایین آوردن خشم در همون لحظه که اتفاق میفته کمک کنه، مثل آنالیز کردن یا آوردن استدلال، که شاید اینجا دارم اشتباه میکنم، و حالا شاید شمردن اعداد یا چیزی که حالا به صورت عامیانه گفته میشه، چقدر میتونه کمک کنه؟
نه آخه نه، موضوع در این حد وسیع در حقیقت شما هم یه 6 ساعت بحث انگر منیجمنت رو مطرح کنم، ماجرا یه مقدار پیچیده تر از این است عزیز. این که تکنیک هایی شما بهش اشاره کرد، بله اگر شما میخوای ببخشید اون صدای اضافه رو ممنون میشم چون پخش میشه از حالا گوشی هست یا هرچه، اگر شما میخواید اوضاع رو در اختیار بگیرید، حرف این است که یک، اون محیط رو ترک کنید، دو، به موضوع و به مطالب اطرافش توجهی نکنید و به خاطر اون درگیر یک کاری بشید. حالا اینکه شمردنه ممکنه کمی کمی این مجموعه رو به وجود بیاره، شاید، ولی معمولا عمل نمی کنه. اشکال کار اینه که انواع خشم و چگونگی برخورد من با خشم بعض از وقت اجازه ای همچین فرصتهایی رو نمیده. اگر فرض کنید یک کسی خشمش از اون نویس که من بهش میگم چاه روانی، این درست بسید که شما دارید یه جایی راه میرید دفعه زیر پاتون خالی میشه. این که شما حالا وسط راه تصمیم بگیرید نه من میخوام برگردم رو ندارید، یا اونجایی که من خشم رو در مفهوم همانندسازی آیدنتیفیکیشنش قرار میدم، که من چون یه پدر یا مادر یا برادر بزرگتر یا خواهر فرق نمیکنه عصبانی داشتم و در کودکی آنچنان خودم رو میباختم وقتی او عصبانی میشده، که به نوعی در اون زمان خودم رو نفی کردم و او رو در مغز خودم گذاشتم، در مفهوم عصبانیت ناشی از همانندسازی و ایدنتیفیکیشن شما فرصت این افکار رو ندارید که حالا بیه منطقی و معقول به موضوع نگاه کنیم. ما قرار نیست روی پشت بام بریم، ما قرار نیست لب پشت بام قرار بگیریم، ما قرار نیست یه پامون رو از پشت بام اونور بگذاریم به این امید که نیفتیم. خب اون کارا رو نباید کرد، ولی وقتی من رفتم روی پشت بام بلندی و لب پشت بام ایستادم و یه دفعه نصف بدنم رو که ای بسا مرکز ثقل منو از پشت بام خارج میکنه اون ور گرفتم، خب معلومه پایین میافتم. ببینید به همین جهت است که من در اونجا کوشش کردم یه مقداری نگاه کنیم به چگونگی و انواعش، و اصولا قرار ما در مسئله انگر منیجمنت اینه که منی که در یک روز میتونم هزار بار خشمگین بشم که یه احساس انگر، این رو به راحتی میتونم به روزی 20 بار برسونم، و اون کار اصلی تو اداره کردن خشم که من به جای اینکه روزی 1000 بار خشمگین بشم روزی 20 بار خشمگین بشم، چون حالا 20 بار رو میشه یه جوری اداره کردی که دو بارش هم از دست دادم در بره، معمولا جز در شرایط خاص مسئله ساز نیست، ولی اینکه من روزی 1000 دفعه خشمگین بشم اون موقع بدون تردید تبدیل میشم به یک بمب ساعت شمار که باید منتظر باشن که این منفجر میشه. و به همین دلیله که من بحث اصلیم اینه که چرا ما خشمگین میشیم، به خاطر اینکه واقعیاتی رو در این جهان نمیپذیریم، و تا زمانی که اون واقعیات رو نپذیریم روزی 500 دفعه و 700 دفعه و 900 دفعه و حتی تا 1500 دفعه و 2000 دفعه هم گزارش ها میاد که آدم ها میتونن احساس بدی بکنن و خشمگین بشن در یک روز، در یک 24 ساعت یا 16 ساعت بیداریشون. علت چمین است که ماجرا خیلی جدی تر از این است، و در نتیجه اون واقعیات چند چیزیست که من در سیدی آوردم. یک، زندگی بسیار سخت و مشکله، نتیجتاً باید پذیرفت ما تو دنیایی نیستیم که ما رو برای تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی و جوونی و نمیدونم لذت و اینا آورده باشن، ما همچین دنیایی نداریم. دوم این که این دنیا تار و پودش درد و رنجه، در بسیاری از موارد با درد کشید و رنج بود، چاره غیر از این نیست. سومی که ما در این دنیا که نتشون هست دنیای اختلاف، من با همه اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم، من به خودم میگم چرا این کاری کردی چرا اون کار نکردی، معلومه با شما اختلاف دارم سر هر موضوعی، اگه بخوام به عمق و دقتش برسم من با همه مسئله دارم. پس باید پذیرفت جهان جهان اختلاف، این که چرا دیگری چنین کرد، خب برای که ما با هم مختلفیم. و چهارم، دنیا دنیای تفاوته. 5% دنیا درست و خوبه، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوته. این لباس ها تفاوتن، این آرایش ها تفاوتن، این هم قضاها تفاوتن، این باورها و اعتقادات سیاسی و مذهبی تفاوتن. اینا مسئول درست و غلط و خوب و بدش آدم باید خیلی حالش بد باشه که اینا رو اینقدر جدی بگیره، اونم تازه با برداشت‌ها و دریافت‌های خودمون از آنچه که تازه واقعیت و حقیقته، اگر اصلا واقعیت و حقیقتی باشه. بنابراین روزی که من پذیرفتم دنیا دنیای تفاوته، همطور که من تو خیابون میام اتومبیل‌های مختلف می‌بینم، آدم‌ها رو با شکل و فرم‌های مختلف می‌بینم، با لباس‌های متفاوت می‌بینم و هیچ وقت هم به هم نمی‌ریزم مگر اینقدر بیمار باشم که حالا نوعی از اتومبیل یا لباس یا آرایش رو درست و یا نوع دیگر رو غلط بگیرم و سر اون بازی در بیارم، به یک بار متوجه می‌شم دنیایی که درش زندگی می‌کنم دنیایی است که آدم ها رو باید همون جایی که هستن فهمید و پذیرفت و تا زمانی که برخورد خاصی به دلایل ویژه‌ای وجود نداره، مثل اتومبیلایی که دارن توی خیابون یا توی شهر یا توی فریوی میرن کاری به کار هم ندارن، ما هم بریم. اینکه کی کجا میره، چرا میره، ساعت 2 میره، 4 میره، چرا از این ور میره، چرا از اون ور میره، سرعتش اینقدر، سرعتش اونقدر، ماشینش مشکی یا سفیده، که موضوع ما نیست. آدم بیمارو گرفتار اینه که صبح تو رو با اینا مسئله داره. من فقط یک جا قرار مواظب باشم که در چارچوب آنچه که به عنوان واقعیت تصادفه ممکنه من به دیگری یا دیگری به من بزنی، و حالاست که یه رفتار ویژه‌ای رو احتیاج داره، خارج از اون نه. در حالی که آدم خشمگین اشکالش از آغاز اینه که یه نگاهی به جهانی میکنه که نیست و بعد یک اکسپکتیشن و انتظاری داره که اون ریشه اصلی خشمه که خشمگین میشه. شما اونجا رو اداره کنید، ماجرای اداره کردن خشم دیگه برمیگرده به موضوعش، در ارتباط با همسرتونه، با همکارتونه، با رئیستونه، با کارمندتونه، تو خیابون پشت فرمونه. اینا هر کدومش تیکه تیکه های جای خودشو داره و بحث‌های مربوط به خودشو ایجاب میکنه.
بعد به عنوان مثال، حالا اگر بخوام براتون مثال بزنم، این هستش که خوندن مطالبی که توی اینترنت هست، شنیدن اخبار، مثل حالا همین اتفاقاتی که الان توی خاورمیانه میفته، شد من به خودم میگم خب چرا ما در واقع میپذیرمش که به عنوان یه مشکل جهانی هستش، باید بهش نگاه کنیم، ولی خب اون مسئله منو خشمگین میکنه که خب ما میتونستیم جهان بهتر از اینی هم برای خود.
نه نه، ببینید عزیز، تا اونجایی که شما میگین منو ناراحت میکنه و احساس بدی میکنه، ولی اینکه منو خشمگین میکنه، خشم از کی؟ و بعدم جملتون نگاه کنید، اون جمله خطرناکه. میتونستیم، یعنی یه بایدی رو شما میارید وارد سیستم میکنید. چی رو میتونستیم؟ یعنی به من، شما الان که میفرمایید، من میگم میتونستیم چی کار کنیم؟ یا من و شما میتونستیم کار کنیم؟ یا حتی توده مردم میتونستن چی کار کنن؟ ببینید، یعنی این حرفا خطرناکه. این حرفا در حقیقت یه چیزی درست میکنیم که حالا به دنبالش راه میفتیم. میتونستیم، شما من جمله رو در حقیقت پایان بدید، میتونستیم چی؟
شاید میتونستیم همه آدم ها توی دنیا با هم یه دنیا بهتری بسازیم.
آخه یعنی چه؟ البته
این انتظار،
نه نه، اصلا انتظار نیست نه عزیزم، آخه این حرف راهی نداره. ببینید، مسئله‌ای که توی زندگی انسان وجود داره واقعیته، ولی وقتی که این جملات گفته میشه که میتونستیم زندگی بهتر بسازیم، حالا خب حالا نتونستیم، خب ای تمومش کنیم، حرفی ندارم، فرقی نمی‌کنه با قبلش، ولی اگر گفتید میتونستیم، حالا میفتید دنبال اینا نگذاشتن یا اونا موجب شدن، و از اینجاست که زمینه برای خشم فراهم میشه. و خب اینا تجزیه و تحلیل های سالم درستی نیست، یعنی اینا ما رو به جایی نمیبره و با واقعیت روبرو نمیکنه، مسئولیت ما رو نمیپذیره، اصول اخلاقی انسانی رو تو شما نمیتونید به کار ببرید. بنابراین یک کمی این تفکیک ها مهم عزیز، یعنی موضوع مهم و اساسی تو این گونه موارد یه مقدار ظریف و دقیق یه توجهیست به واقعیت و ماهیت موضوع، و بعدم این که ما با یه لغت و یه جمله چگونه میتونیم چهره یه موضوع رو عوض کنیم. درست مثل بحثای حقوقی، شما میدید مثلا یه وکیلی به شما میگه اینجا گفته بودن مست، یعنی باید، و یا اونجا گفته بودن می، شاید و کاملا این لغت ها جا بشه، تمام پرونده، تمام تعهد، تمام مسئولیت، همه چیز میتونه اصلا کاملا 180 درجه به چرخه و بارونه بشه. فقط یه لغت، یه لغت. و به اینجاست که تو این گونه موارد باید مواظب موضوع با. حالا بذارید من از شما خواهش کنم که روی خط باشید، فکراتونو بکنید، ببینید واقعا اون چیزی که مورد نظر شماست و مشخص و معین است چیست. ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
شنگار ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از یک سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله دکتر، من داشتم تو این فرصت فکر میکنم به یه موردی که برام پیش اومده بود، حالا اگر موافق هستید باهاتون مطرحش کنم.
لطفا فقط اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. الان
بهتر شد؟ مرسی.
من به عنوان مثال، خب حالا چند روز پیش با پدرم دست داشتم که خب چرا ایشون مثلا به فکر سلامتیش نیست و سیگار میکشه و میمیره آزمایش های روتینی که داره رو انجام بده و ایشون خب داروهایی که مثلا دکتر بهش گفته مصرف کنم دیگه مصرف نمی کنه و خب تو یک مقطعی این بیخیالی و بیتفاوتی ایشون منو توی همون لحظه که باشون مثلا صحبت میکردم خب منو خشمگین کرد و به قول خودمونی بخوام بگیم کفی شدم. ولی خب به این قضیه رسیدم که بعد از چند دقیقه که با خودم صحبت کردم که من احساس مسئولیت بیش از حد میکنم و من ایشون نمیتونم تغییر بدم و ایشون دیگه به این شکل هستم و من باید منم که باید بپذیرم این قضیه رو. و بعد در واقع به این محل رسیدم که خب من به تشخیص این رسیدم که در حال خشمگین میشم، ولی به این محل که چطور میتونم راه کنترل کردنش به چه شکل هست و چطور میتونم کنترلش کنم، یه مقدار شاید توی همون مدیریتی که با هم صحبتشو میکردیم مشکل دارم و ضعف دارم. میخواستم ببینم چطور میتونم کاری کنم که خب حالا شاید بتونم اون حالتی که منو اذیت میکنه و چند دقیقه منو درگیر خودش میکنه رو نداشته باشم یا حالا کارشش بدم.
خب ببینید عزیز، اولا چند تا موضوع تو اینجاست. یکی این که شمایی به من بگید که من از این که پدر رعایت یه اصولی برای سلامتیش نکنه نگران میشم و بعد به دلیل آسیبای کودکیم این نگرانی و استراب رو از طریق خشم اداره و کنترل میکنم، تا حدودی البته چون دقیق و درست نیست میتونم بفهمم و بعدم دلیل نداره که بخواید از بینش ببرید. من یه چیزی نگرانم میکنه، مضطربم میکنه و به خاطر اون احساس بدی میکنه. و اصولا خشمگین شدن بر اساس آنچه که باور و اعتقاد و انتظار منه عادیه. مسئله عصبانیت رفتاره. اگر شما حرفی به پدر نزدید و به قولش خودتون کفری نشدید، یعنی کاری نکردید، فقط خشمگین شدید، خب خشمگین میشه. منم ممکنه روزی 10 دفعه یا 100 دفعه خشمگین بشم. عصبانیت وقتی است که ما رفتاری نشون میدیم. همین جاست که تفاوت خشم یه احساس، عصبانیت یه رفتاره. حالا این مورد اول.
آیا تو
چون
این فرو خوردن خشم نیستش که بگیم خشمم الان خوردم؟
خب چرا، من که هنوز نگفتم، گفتم شما خشمگین شدید. ولی شما اولا به نظر من حقی برای خشمگین شدن نداشتید، چون این موضوع رو باید بدونید که شما تنها میتونستید مضطرب و نگران بشید و در حد اضطراب نگرش میداشتید. شما به دلیل ویژگی روانیتون استراب رو به خشم و عصبانیت داری تبدیل میکنید. اونو باید جلوش بگیرید. اصلا بحث انگر منیجمنت نیست. من با تو زندگیم به تدریج تفکیک کنم که من با ترس و وحشت و استراب و نگرانی برای خاموش کردنش دست به یه مکانیزم مانوری میزنم که این بدترین احساس انسانی رو که استراب هست از طریق خشم و عصبانیت انگر اگریشن کنترل کنم. پس اون موضوع من. دوم، شما میگید پدرتون رعایت یه اصولی رو نمی کنه. شما حقی ندارید. که عصبانی بشین. یعنی چی؟ اینکه شما به نوعی این موضوع رو بدونی که به خود ایشون مربوط بشه به خودتون مرتبط کنید. بنابراین اصلا مسئله عصبانیتتون مطرحه. و سوم باید واقعیت رو بپذیرید. پذیرفتن واقعیت درست مثل جنگی که قبلا اشاره کردید، پذیرفتن یه واقعیتی است که من براش کاری نمیتونم بکنم. و این پذیرفتن مسئله است. اسمش فرو خوردن خشم نیست. اول من باید مطمئن باشم که خشمگینم و دوم بحث درباره اینه که این خشم درستی است یا خشم گرفتاری و بیماریه. بنابراین تو این گونه موارد اینکه شما احساس بدی میکنید اصلا موضوع دیگه است. حالا نمیخوام اصلا اذیتتون کنم، اصلا اصلا اصلا، ولی بیاد من یه موضوع رو فرض کنم. ای بسا شما اتفاقا تای وجودتون دلتون میخواد پدرتون از پا در بیاد، اصلا علت عصبانیت شما اونه. یعنی هیچ ارتباطی به سلامتی پدر نداره، درست عکسشه.
بله.
یا اصلا خورده حسابایی است که با پدر رو. ببینید پیچیدگی وجود انسان از همینجاست. بنابراین وقتی شما بحث خشم و عصبانیت رو میکنید، این رو با تو چارچوب خودش بگذارید. ولی هر حال بدی رو اسمش رو خشم و هر عدم نشون دادن رفتار یا واکنش رو به عنوان فرو خوردن خشم نگیرید. آدم ها میتونن غمگین بشن و بعد حتی غمشون رو ابراز نکنن، یه چیزی رو از دست بدن و غمگین بشن، ناامید بشن و بعد به روح خودشون نیارن. معناش نیست که خشمشون رو فرو خوردن. آخه مفهوم خشم یه احساسیست متفاوت از غم، متفاوت از ترس، متفاوت از ناامیدی. اینا رو باید مواظبش بود و تفکیک کرد. در موردی که شما اشاره فرمودید، شما حتی اگر خشمتون رو، اگر خشم بود، به عصبانیت تبدیل میکردید، میتونستید به پدر یه حرفایی بزنید که ما شما رو یا وجود شما رو میخوایم شما سالم و زنده باشید و شما دارید اینو برای ما خراب میکنید. یه نوع عصبانیت، یه نوع ابراز خشمه. اگر هم نکردید، نکردید، برای که برخی از اوقات همچین حرفی رو آدم ممکنه نخواد یا نتونه و یا ندونه که باید بزنه. اینی که بیاد موضوع رو در حد خشم نگرش دارید، ولی پخشش به هر موضوع دیگر ناراحت کننده و نگران کننده نکنید. خشمه یعنی یه انتظاری دارم یه کسی مخالف آرزوهای من، هدفهای من، احتیاجات من، حق من عمل کرده و چون اون به بخاطر افتاده منو خشمگین کرد. اگر موضوع پدر رو در اون حد میبرید اسمش خشم، ولی معمولا به نظر من اگر باشه بیشتر چیزهای دیگره تا خشم. و بنابراین به روی خودتون نیاوردن نشانه ای نیست که خشم رو فرو خوردید. میتونه حق شما نبوده، مثل اینکه منم ممکن از یه چیزی ناراحت بشم ولی فکر کنم به من مربوط نیست، من چیکار میتونم بکنم، به روی خودم نیارم. ولی فرو خوردن خشم نیست، رسیدن به اینجاست که به من مربوط نیست.
بله، من شاید خب یه مقدارش نگرانی هست، ولی اگر بخوایم منصف باشیم، من شاید به خاطر این هست که حتی به خودشم گفتم که شما اگه مشکل برات پیش بیاد، با توجه به اینکه حالا ازشون دور هستم یه مقدار، به این فکر میکردم و بهشم گفتم اگر شما برات مشکل پیش بیاد، خب در واقع زندگی من هم به یه نوعی فلج میشه تا من بخوام بیام مثلا دست شما رو بگیرم، یا به هر حال زندگی من از اون ربالی که هست میافتشد.
آخه عزیز ببینید اینا یه مقدار بوی پذیرفتن یه مسئولیتی هست که اولا شاید به عهده شما نیست و دوم یه مقدار نشانه اینه که بوی خودخواهی داره تا دیگر خواهی. خب یعنی من به کسی بگم اگه بمیری من ناراحت میشم، پس بنابراین نمیر یا مواظب باش نمیری، یعنی مردن تو مهم نیست، ناراحتی من مهمه. آخه یه ذره تفکیک رو بکنید عزیز. یعنی ببینید اینا ظرافت برخی از موضوع همینه که من و شما یه بحث رو کجا بهش توجه و تاکید رو میکنیم یا نور رو روش میاندازیم. من به یک کسی فقط وقتی که این رو به صورتی خاص میگم میتونم بگم نمیر به خاطر من، ولی من اصولا به یکی بگم نمیر به خاطر من یعنی مردن تو مهم نیست، شرایط منی که به هم میرزه مهمه. و اینجا گرفتاریه. به همجاست که من برخی از وقت تو این مجالس یاد بود دو چیز رو میبینم. یکی این که دوستان پرت و پلا خیلی میگن، یعنی حرفای بی‌معنی، چون فکر کنن حالا باید یه چیز عجیب و غریبی گفت برای اینکه حالا مرگ اتفاق افتاده پس باید پرت و پلا گفت. یا مرگ و مثلا واقعیت ندانست و این کار کرد. اصلا من نمی‌فهمم دیگه تعریف مرگ و واقعیت چیه که بشه اینو نفیش کرد، یا این رو مرتبطش کرد، یا عشق رو مرتبطش کرد به یه موضوع دیگری که اصلا من باز اونم نمیفهمم. یکی پرت و پلا میگن و یکی به جای این که موضوعی رو یا اون متوفا و خانواده اون رو مورد نظر داشت باشن، خودشون موضوعشون مطرح میشه. یعنی این دیگه جالبه که من توی محیطی اینجنین گفتگوی داشته باشم درباره خودم. اینا این تفکیک نکردن ها مسئله است. یعنی حالا تو که مردی موجود نیست، بیا بچسب به منی که فلان اتفاق برام که چجوری افتاده که ای بسا هیچ ارتباطی هم به مرگ و زندگی نداره. اینا رو باید مواظبش بود عزیز. این همون چیزیست که من برخی از اوقات توی آدمای نگران دیدم که مثلا حرفشون به همسرشون این بوده که تو اگر بمیری ما نمیدونیم مثلا بعدن چجوری زندگی کنی، حالا تو بمیرو من حالا نگرانیم اینه که بعد از مرگ تو من باید چجوری زندگی کنم. یعنی مردن تو مهم نیست، سختی زندگی من مهم. خب اینا خیلی از وقت بوی خودخواهی و در حقیقت خودمداری و خودمحوری داره. اینا رو باید مواظب بود. بنابراین بحث اداره کردن خشم در اون مفهومی است که میشناسیمش و با احساسات بد دیگه ای نباید مخلوطش کرد که بعدن این مقدار سردرگمی و گرفتاری به وجود بیاره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون
باشید. خواهش می‌کنم.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم در رابطه با مهاجرته. ما 4 سال پیش به استرالیا مهاجرت کردیم. یه پسر 12.5 ساله و یه دختر 11 ساله داریم.
بله من هم تو شما صحبت. ما یه صدای اضافه داریم، کاری براش میتونید بکنید؟ اون بد جوری.
بله بله گوشو
خواهش میکنم. البته شما روی خط آمد، روی خط آمدی تو بعد اگر اشتباه نکنم تلفن تو قطع شد، گفتید که همسر من میگه وقتی در ایران بود اصرار داشت ما بیایم استرالیا، الان اصرار داری که برگردیم بریم ایران.
برگردیم بریم ایران هست آقای دکتر. و چیز دیگه ای هم که هست، ایشون میگن که هر جای دیگه مثل دبی، سنگاپور، هر جایی که ایشون بتونن درآمد و حقوق بهتری داشته باشن. با توجه به اینکه توی استرالیا هم درآمدشون خوبه و ما پس اندازمون بد نبوده توی این مدت، ولی چون محیط کاری رو ایشون دوست ندارن و اصلا محیط اینجا هم دوست ندارن، آب و هوای اینجا هم به ایشون نمیسازه، میگن که حتما ما بعد از 4 سال بعد از اینجا بریم. و البته نظرشون اینه که اگه من بهشون فشار بیارم نرم اینا، خب اجبارا میمونن ولی تحت فشار خواهند بود و اذیت خواهند شد.
نه سب کنید، سب کنید عزیز. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون برای خرید یه چیزی، برای دادن مهمونی، برای اینکه 4 تا مهمون دعوت کنیم یا 40 تا، یه اصولی داریم دیگه. روزی که ایشون برمیگردن میگن 1، من در اینجا این درآمدو دارم، در جاهای دیگه اون درآمد رو، پس ما با این مقدار واقعیت ها باید آشنا بشیم. یه جایی یه برابر، دو برابر، چهار برابر، بعض وقت 10% تفاوت. این 1. 2، موضوع درآمد به خاطر درآمد نیست، موضوع هزینه هاست. هزینه هایی که اینجا داریم و هزینه هایی که اونجا داریم چنینه. پس بنابراین ممکنه درآمدمون کمتر باشه، ولی چون هزینه هامون خیلی کمتره، از نظر مالی وضع بهتری پیدا میکنیم. حالا یه زمانی هست که کم میاریم و اون زمانی که کم میاریم عامل مالی تعیین کننده است، برای که نمیشه با فقر و بدهی همینجوری پشت سر هم زندگی کرد. پس ما اون عامل میاد یه نقشی پیدا میکنه که تعیین کننده است. این طرف هست. دوم، ایشون حرفشون این است که من این محیط رو دوست ندارم. بسیار خوب، این محیطی که دوست ندارم یه زمانی است که واقعا یه حرفی برای گفتنه، یه زمانی است که نه، یه شرایط خاصی به وجود اومده، یه جای دیگه اینجوری نیست، یعنی یه کار دیگه یا یه شهر دیگه یا یه مؤسسه دیگری. و ضمناً اگر ایشون یه آدمی است که اصولاً هر جا بره بعد از مدتی مسئله و مشکل پیدا می‌کنه مثل بسیار از مردم، خب هر جای دیگه هم بره بعد از مدتی همینجاست. پس ماجرای دوست داشتن و دوست نداشتن یه مقدار واقع بینانه نیست. سوم، ایشون میتونه بحث و گفتگوش درباره خودش و ارتباطش با بچه‌ها باشه که آیا این بچه‌ها 1 کجا رو دوست دارن، 2 در کجا سالم‌تر، خوشحال‌تر میتونن بار بیان. موضوع مهم بعد خود شمایید، برای که یه مقداری از این حق و سهم به شما مرتبط. خب ایشون باید همه اینا رو به حساب بیارن. من که میتونم سرم بندازم پایین بگم چون من میخوام بخوابم همه برن بخوابن، و چون من صبح بیخوابی به سرم زده پاشتم ساعت 4 صبح همه بیدار شوید. خب اینا دیگه بوی نادانی و خودخواهی رو با هم داره، اونم تو زندگی مشترک، چون بعدن آسیب میبینیم. علت این که خودخواهی تنها نیست، نادانی هست، برای اینکه من تو زندگی وقتی سرم انداختم پایین اینجوری رفتم گرفتار میشم. حالا واقعا شما به من بفرمایید همسر شما موضوع مسئله و مشکلش در حدی که شما میفهمید چیه؟ بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، چون من میخوام ببینم واقعا ای خودشون اصلا میتونن خودشون بگن واقعا حرف حسابشون چیه، یعنی اون استدلالی که در جهت رفتن از استرالیا میکنن کدامه. ولی خوشم نمیاد، آدم باید نشون بده که من جاهای دیگه خوشم و اینجا به این دلیل مشخص ناخوشم، و الا یا مثلا دوست ندارم. خب من هزار جا رفتم که دوست نداشتم، ولی دنیا رو با این دوستیا خیلی نمیسازم. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، یه مقداری مشخص‌تر بفرمایید، چون این مشکلی است که بقیه هم دارن، شاید بشه راجبش صحبتی کرد. شنگان عجمن با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم راجع به همسرم میگفتم. ایشون چیز اولی که بهش فکر میکنن پوله. همونجور که میدونی خب سیدنی شهر خیلی گرونیه. ما الان بچه همونو پابلیک میکرسیم، ولی با حقوق مثلا 5000 تا ما اصلا نمیتونیم که فکر کنیم بچه ها فرده میخوان های سکول برن، بتونیم یه دبیرستان خصوصی بفرستیمشون، یا اینکه بتونیم براشون حتی با این درآمد که درآمد کمی هم نیست بخوایم کارهای دیگه انجام بدیم. این حقوق 25 هزار تاش اول از همه برای تکس میره، حدود 5 هزار تاش هزینه خورد و خوراک و زندگی عادی ماست. ایشون فکر میکنن اگه ما بخوایم اینجا خونه بخریم که تا 30 سال دیگه باید
نه حالا بیاد وارد نه وارد جزئیات نشید، به من بگید کجا با یه کار ایشون همه این چیزا فراهمه.
خب ایشون فکر میکنن مثلا اگه ایران برن با یه هزینه خیلی
نه ممکنه به من بفر
تهران.
نه آخه ایشون نه صبر کنید عزیز، ایشون تو اون مملکتی که بودن که اومدن بیرون و تو اون مملکتی که درصد بالای مردم میخوان بیان بیرون، ایشون فکر کنن محیط و شرایط هست. برای شما چرا میخواید بچهاتون رسید مدارس خصوصی؟ این یک.
به خاطر اینکه سیستم آموزشی استرالیا خیلی سطحش پایینه های دکتر، خودشون هم قبول دارن اینو که بچه ها حتما اگه مدرسه پابلیک میرن حتما باید در کنارش کلاس های فوق برنامه شرکت
کنن. نه بیاد با من بحث نکنید. ببینید عزیز من، بیاد خیلی سر واقع بین باشید. این نگاه ها نگاه های درستی نیست. یعنی یه دفعه سطح پابلیک سکول استرالیا کمتر از ایرانه، اوکی خیلی خب، من دیگه بحثی ندارم. به من بگید اینجوری منم ساکت میشم، من که خبر ندارم. ولی آخه با کدام ملاک ها؟ بله به ایشون ایران رو ترجیح میدن. خب شما چرا نمیخواید به ایران؟ بچه ها چی ترجیحشونه؟ پسران یا دختران؟
پسرم که 12.5 سالشه های دکتر. زمان که اومدیم اینجا خب 9 ساله بود و هم اینجا که اومدیم خیلی زود خودش تطابق داد و هیچ مشکلی نداره. ولی دخترم که 11 سالشه، البته بگم آقای دکتر تو طول این 4 سال ما 2 بار ایران سفر کردیم. بعد دفعه اول که رفتیم که خب خود 6 هفته موندیم، ولی دفعه دوم با برنامه ریزی همسر من ما 2.5 ماه اونجا بودیم که بچه ها رو مدرسه هم ثبت نام کردیم. ایشون نظرشون این بود که بچه ها برن محیط رو ببینن و تو محیط باشن که اگه بعد از 4 سال خواستن برگردن یه مقدار آشنایی داشته باشن. و با توجه به این که توی بهترین مدرسه تهران که مدرسه بین المللی تهران ما اینا رو ثبت نام کردیم، میگم پسرم مشکلی نداشت، ولی دختر من 2 روز که رفت مدرسه دائم غر میزد، میگفت اینا خیلی جیغ میکشن، معلمشون دائم داد میزنه، من نمیخوام برم مدرسه، من اینجا رو دوست ندارم. و الان هم به محض اینکه حرفش بیاد مثلا ازش بپرسی بدون مکس میگه نه من ایران نمیخوام برم مدرسه.
من چیکار عزیز؟ ببینید شما میخواید در یه تصمیم 4 نفر آدم رو با 10 ها فاکتور به یه جایی برسون. حالا یه کسی میتونه اهمیتی به هر کدوم از این موضوعا بده و یه جمع جبری بکنه، ببینه تصمیمی که میخواید بگیرید 80-20، 70-30 یا 45-55. شما فکر کنید اگر همسرتون بگید تو خودت اوضاع بچه ها رو، اوضاع مدرسه رو، وضعیت مالی رو، اوضاع ایران رو، اوضاع استرالیا رو یا هر جای دیگر رو بکنی، در مقام مقایسه بذاری، استرالیا رو با کجا یا در کجا فکر میکنی بهتر از استرالیا است که بریم؟ پاسخ ایشون چقدره و درصدی که به شما میدن چقدر؟
ایشون فکر میکنن همه
جا میدن از استرالیا سایده شد. خب بسیار خب، تموم شد. من دیگه چه کنم عزیز؟ بنابراین وقتی اگر
من مشکلم دخترم آقای دکتر، من با همسرم خب به یه نحوی میتونم مجبورش کنم بمونه به خاطر این، ولی من دخترم رو نمیدونم که فکر میکنم که اگه ایران بره خیلی بیشتر اذیت میشه. البته دختریه که یه مقدار مشکل داره، من توی ایران هم بردمش مرکز مشاوره و اونا گفتن که هوشش متوسطه ولی از لحاظ فرم کانسیستنسی و نمیدونم حافظه متوالی اینا همه ضعیفه و من فکر میکنم که محیط ایران بیشتر اونو تحت فشار قرار میده و فکر میکنم یه نفر تو خانواده ما نمیتونه این مهاجرت رو اصلا نمیتونه تحمل.
خب حالا غیر از دخترتون، فرض کنین دخترتون عادی و خوب بود، شما میرفتی؟
بله، چون که فکر میکنم که شوهر ما خیلی البته ما نمیدونم به خاطر اینکه ما 15 سال ازدواج کردیم 4 بار تالا جا به جا شدیم، حالا 3 بارش توی ایران، یه بارش هم که اینجا.
حالا ببینید عزیز، بذارید من دفعه قبلم عرض کردم، شما برنامه تموم شد یه طور همسر شما باید یه کسی ارزیابیشون کنه ببینه آیا یه تیپیست که معقول و منطقی و واقع بین و مسئول به موضوع نگاه میکنه یا یه آدمیست که تو زندگیش یاد گرفته هر وقت مسئله و مشکلی پیدا شد از اونجا بگریزه. به همین سادگی و اینو میشه فهمید، اصلا کار مشکلی هم نیست. و اگر شما دارید به من میگید که ایشون یک در ایران هم جا به جا میشده، دو از هفته قبل دفعه قبل هر وقت زنگ زدید یادم میگفتید که ایشون اینقدر اصرار داشت ما بیایم استرالیا، اون وقت من با یه آدمی روبرو میشم که اون موقع عرض کردم همیشه میگیم بریم یه جایی که فقط اینجا نباش، همین یه جایی برو که اینجا نباش. و خب این یه گرفتاری بزرگ ذهنی است و یه نوع مکانیزم فراره. منم همیشه عرض کردم به مسخرگی که من وقتی که فکر کنم از اینجا برم امیدم اینه که خودم با خودم نبرم، اما وقتی میرم مثلا پاریس روزی که تو هتل بلند میشم نگاه میکنم به آینه میبینم ای داد بیداد که این لعنتی اومده و دوباره تو همه چی خراب میشه. حالا ایشون هم اگر میتونه خودشو بگذاره اینجا و بدون خودش بیاد ایران حتما خوبه، ولی اگر آدمی است که هر جا بره باش مسئله داره مشکل مونه. حالا بیاد یه سوالی بکنم، اگر همسرتون میگفت یک من بی تفاوتم برام استرالیا و ایران فرقی نمیکنه، شما انتخابتون چه بود؟
استرالیا.
اوکی، شما نسبت چند به چند میدید استرالیا و ایران؟ 70-30، 80-20، 90-10، 60-40؟ ترجیح شما
وقتی فکر میکنم که قراره برگردم ایران زندگی کنم اصلا دپرس میشم.
نه حالا عدد به من بدید، یعنی چند درصد شما؟ خیلی خب، بنابراین من در جای شما باشم پاش میستم که اونجا بمونم، ایشون مسئولیت هم بکن. 4 سال دیگه میگه تقصیر تو بود، همه تقصیر و گناه ها با من. پسرتون که براش فرقی نمی کنه؟
نخیر.
یعنی بهش بگید بریم ایران و استرالیا، میگه هر دوتا خوبه؟
ایشون تو هر دوتا کشور خیلی خوب
خودش رو پیدا میکنه. نه اون موضوع نیست، موضوع جدی تر.
بله همونجا رو دوست داره، همین.
خیلی خوب، بنابراین ایران هم از شما نگرفتن. خب یکی دو سال دیگه بمونید، بچه ها اگر خواستن بعدم برید. کارتون هم که هنوز تموم نشده، شما برای که میخواید نمیدونم اگر حرف من درسته یه اجازه اقامتی یه شهروندی چیزی میگیرید یا نمیگیرید نمیدونم، میتونید؟
بله همین مدت، بله 6 ماه دیگه ما میتونید.
خیلی خب، بنابراین من اجازه شما باشم تا 6 ماه دیگه هم تصمیم نمیدونم، ولی ایشون با نظر من باید با یکی صحبت کنن که یکی بفهمه ایشون فقط میخوان جا به جا بشن یا واقعا در مقابل همسری که 80-20 و دختری که ای بسا 90-10 و پسری که بی تفاوته، ایشون باید اقلن 70-20-30 باشن در خصوص ایران که بخوان این نظر رو تحمیل کنن. و بعدم البته اگر راه برگشت داشته باشید، حالا میتونید یه سال برید برگردید، حتی این رفت آمدها آسیب زننده است، گرفتار کننده است، ولی ببینید چه میکنید. پرحال امیدوارم هر جور خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. برای خوشحالشان بودم. مرسی، خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر از وقتتون و با تشکر از شنونده‌های عزیز. من
از کانادا زنگ میزنم و در مورد مسئله خودم و نامزدم و همچنین فرزندانمون با شما تماس میگیرم.
بله بفرمایید.
من این مقدار افکارم پراکنده است، امیدوارم که
شما چند سالتون عزیز نصب کنید؟
من 49 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 58.
چه مدلی ازدواج کردید؟
ازدواج نکردیم، ما 6 سال هم دیگر میشناسیم و 5 سال و نیمه هم دیگر میشناسیم و 5 سال هم هست نامزد هستیم، 2 سال و نیمه هم هست که با هم زندگی میکنم.
فرزند چی دارید شما و ایشون؟
من 2 تا پسر دارم، ایشون هم یه پسر یه دختر دارم.
بچه ها چند ساله؟
بچه های من 25 و 24 هستن، 12 متفاوت. بچه های ایشون 19 ساله و 17 ساله، خوده ایشون هم 15 متفاوت بینید.
حالا به من بفرمایید بچه های شما با کی زندگی کردند و میکنن؟
بچه های من از 21 سالگی هر کدوم برای خودشون جدا زندگی میکنن. زمانی که من با ایشون شروع کردم زندگی کردم، بچه های من دیگه هر دو رفته بودن.
بچه های ایشون چی؟
بچه های ایشون با ما زندگی میکنن. ایشون از فکر میکنن بچه هاشون 5-6 سالشون بوده با ایشون زندگی میکنن.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
شما چی خوندید چه میکنی؟
من تحصیلاتم در حد کالج کار فایننس میکنم.
و ایشون چی؟
ایشون مهندس مکانیک هستن. بله.
اوکی، شما اگر 100 دلار در میارید ایشون چقدر در میارن؟
تا 2 سال پیش من شاید 1.5 برابر ایشون در میآوردم، ولی وارد یک بیزینس جدید شدم برای 2 سال که درآمدم قطع شد و الان حدود 2 ماه هستش که برگشتم به کار، یعنی جدا شدم و دارم کار قبلیمو انجام میدم دوباره و دوباره دارم اینکام دارم، یعنی درآمد دارم.
ولی الان نسبت درآمدتون با هم چیه؟ شما 100 دلار.
الان میتونم بگم من یک نصف ایشون در میارم.
اوکی، خیلی خب، حالا چه خبر است؟ موضوع مسئله و مشکل شد اگر چیز هست.
اوکی، اینه که ما 2 سال و نیمه با هم زندگی میکنیم. قرار بود من با ایشون برای مدت کوتاهی به منزل ایشون بیام و بعد از مدت کوتاهی جدا بود، یعنی خونه رو با هم بگیریم که مدتی شروع کردیم اون کار کردیم، ولی اون خونه رو که میخواستیم نشد. در زمینشون تصمیم گرفتن، یعنی از اولم گفته بودن که به خاطر بچه هاشون، چون موقع بچه ها 15-16 ساله بودن، باید میموندن توی مدرسه که بودن و اگر هم میخواستیم خونه دیگه بگیریم باید همون منطقه میگرفتیم که مدرسه بچه ها عوض نمیشد. و خب خونه‌ای که می‌خواستیم نگرفتیم و هر دفعه قرار گذاشتیم که تا بعد خونه بهتر، و من خودم یه خونه دیگه دارم که اجاره دادم که اومدم باشون زندگی کردم. من خیلی دوست دارم برگردم تو اون خونه زندگی کنم، ایشون دوست ندارن. خلاصه یه مقدار چی میگن، تفاوت نظر داریم در این مورد و همچنان در این منزلی که ایشون دارن و من اصلا احساس غریبگی میکنم هنوز اونجا بعد از 2 سال و نیم. شاید هم این تصمیمی که گرفتم که اینجوری احساس کنم، چون از اول از این خونه خوشم نمی اومد و از این که میدونستم انتخاب زن دیگه ای بوده و اینا، به هر حال هنوز اونجا هستیم. و برای دو نفری که من مثلا 45 سالمیشون 58 سالشونه، یه مقدار اینی که همه جا بگیم ما هنوز نامزد هستیم، هنوز بچه هایشون میدونن که من نقش زن ایشون رو ندارم و تا صحبتی هم که میشه میگن، مخصوصا بارها پسرشون گفته که شما که زن شوهر نیستی.
حالا شما مشکلتون سر خونه الان هست تو این سن و سال؟ شما به من آخه عزیزم ببینید، آخه صبر کنید، شما من میگید این خونه رو چون زن اون، شما کنار یه مردی هستید که زن دیگه داشته تو بچه‌ش هم اونجا، این علامت و نشانه اون زن نیست، خونه نشانه اونه. ایشون هم یه بازی در آورد که من خونه تو رو دوست ندارم. خب به من بگید چرا نمیخواید با هم زندگی کنید؟ چرا خسته شدید میخواید جداش؟
نه نمیخوایم جداشیم، اصلا همچین چیزی نیست. من فقط میخوام ببینم باید اینو چطوری به لول بعدی، به یه مرحله بعدی ببریم. بعد از این مدتی که ما بچه های دوانایی نمیدونم 25-26 ساله نیستیم که انقدر بیشتر از این میخوایم با هم باشیم که بخوایم به مرحله بعدی ببریم.
نه نه صبر کنید عزیز، اصلا اینا یه تصمیم. به نظر من روزی که بچه هایشون هم رفتن شما برید هر کاری میخواید با هم بکنید.
خب بچه های ایشون الان هر دوشون دبیرستان های اسکول رو یعنی یکیش نیمه کار گذاشته الان رفته.
نه نه اونا رو میفهمم عزیز، شما گفتید 17 و 19 سالن، من انقدر مختصر هوشی دارم شنونده هم دارم. به من بگید اینا کی میرن؟
دخترشون سپتامبر وارد دانشگاه میشه.
بله وارد
وارد گرفتن که یک سال دیگه باشن تو خونه، یعنی سال دیگه میرن.
باشه اون پسر چی؟
پسر رفته
اوردی. خب بنابراین شما هم صبر کنید ایشون برن، بعدن یه خونه‌ای برید هر کدومشو که دوست دارید و خونه رو بازی در نیارید. اگر با هم خوبید خونه مسئله نیست، اگرم دنبال بازی میگردید، دیدید که من ضربه رو بهتون زدم ولی نیافتادید، اگرم دنبال بازی هم که سر من از اون خونه خوشم نمیاد، این یادگاریه که اون زن انتخاب کرده، بازی دست بردارید.
آقای دکتر فقط مسئله خونه نیست، الان مسئله اینترستای ما، چیزایی رو که من دوست دارم ایشون دوست ندارن.
خود دقیقا من حرفم همین عزیز. چرا چرا بدن یه دفعه انقلاب میکنید که ما همه چیزمون درسته؟ روی خط باشید. نه ببینید قربونتون، من پشت ماجرا رو میتونم ببینم. روزی که ماجرای از این قبیل مطرح میشه پشتش دلایل دیگری داره. بنابراین برید سراغ اون دلایل. اختلافاتون کجاست و شما میخواید این زندگی رو نگه دارید؟ به نظر من ایشون شاید نخواد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبت میدام. شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا هرگز در زندگی سورپرایز بوده اید؟ یعنی سورپرایز سورپرایز سورپرایز؟ ما بودیم.
سورپرایز پارتی.
یک نمایش شیرین، صمیمی و سرگرم کننده.
چرا شما به من نگفتید اینکه زن دارین؟
آخ جان، خانومتون حامله است.
ای از کی خانم؟ صدا تو بیا پایین، همسایه ها.
چطور اون شب توی میراج به فکر همسایه ها نبودی؟
لاستگاز؟
این شوهر منم امروز جنی شده، یه دقیقه خوشحاله یه دقیقه ناراحت.
جن که البته میدونید وجود داره.
حالا ما چه عاشقانه بده؟
ای تو هم وقتی رو بردی.
اگه یه آمریکایی از من بپرسه زن ایرانی را شهر دهید، میگم ای تو هم وقتی رو بردی.
سورپرایز پارتی
با شرکت هوشنگ توزیع همراه با شیلا و سو رکسانا راستگار و اکبر معززی، همین یک شب در ماجیکال پالیس خیابان چهارم در شهر سانتا مونیکا، هفته بعد از ظهر. بهای بلیط 35 دلار. شرکت کتاب میوزیک باکس در وست وود، وودلند هیلز مارکت و مستر جوس در ولی، 310-307-6372، عضو 08.
آیا از چین و چروک خسته شدید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
اطلاعیه رادیو همراه.
رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می‌رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
علاقه دکتر
چارم، بفرمایید.
بله، تفاوت عقیده داریم. مثلا اگر جایی من دوست دارم برم، ایشون دوست ندارم. ایشون کاری رو که خیلی اختلاف نظر
داره. پس شما داستان این که به هم رابطه رو که من چون گفتم، من فکر میکنم اینا ماجرای خانه و بقیه حرفا بهانه است و احتمالاً ترجیح هر دوتون شاید آگاه و ناگاه به جدایی، به من بگید چرا شما فکر میکنید این رابطه رو شما و ایشون هر دو میخواید نگه دارید؟
نمیدونم. خب از اینی که اختلاف نظر زیاد داریم، at the same time، یعنی همزمان ما خیلی چیزا رو با هم کنار میایم.
نه آخه ببینید عزیز، اولا این صدای اضافه رو اگر میشه براش کاری بکنید. ببینید عزیز،
صدای اضافه ندارم.
ببینید عزیز، ماجرای سازگاری مسئله است، سازش پدیده منفیه، کوپ کردن با شرایط، آموختن یه پدیده تازه، رشد، تنوع و زیبایی یه مسئله است که آدم با یه کسی سازگاری میکنه. ولی سازش یعنی تحمل کردن، سازش یعنی انتظار جبران رو از جای دیگه داشتن. دو تا آدم که ازدواج کردن و جدا شدن، هر کدام دو تا بچه دارن از 17 ساله تا 25 ساله و اینا درس دارن و بعدن ازدواج دارن و بچه دارن، آدم ها به خیلی باید با هم توافق داشته باشن تا سر موضوع کوچک اذیت همدیگر رو نکنن یا اذیت نشن. و بنابراین وقتی که شما راجع به این اشکالات و اختلافات صحبت میکنی و تازه من نقش همسر شما، سابق شما و همسر سابق ایشون رو نادیده میگیرم که میتونن عامل مقدار برهم زننده یه تعادل نسبی هم باشن، کار ساده ای نیست. و همینجاست که اسم این خانواده رو بشکن بلندد فامیلی و واقعا تو بلندرن، یه جوری همه باید توش خورد بشن و الا کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. و بعدم پرس کنید شمایی که رفتید خونه ایشون، اگر من درست فهمیدمتون، بچه های ایشون اونا با شما مسئله میتونن داشته باشن. اصلا مهم نیست شما چقدر خوبید، چون هیچ ارتباطی به خوبی شما نداره. یک کسی جای مادرشون رو گرفت، همطوری که شما اون احساس میکنید. یعنی اینا موضوع جدی است. حالا پرسش من از شما اینه، چون در شما میل به این است که این رابطه رو نگه دارید، اونو متوجه هستم، ولی من نمیدونم چه هزینه‌ای میخواید برش بدید و حالا چرا این حرف هست. حالا من به شما بگم دو چیز خوبی که شما با هم دارید یا دو چیز خوبی که شما در ایشون میبینید چه هست که میخواید تو این رابطه بمونید؟
دو چیز خوبی که من در ایشون میبینم اینه که آدم هم مهربونی هستند، هم صادق هستند، کرینگ هستند، خیلی آدم کرینگی هستند.
آخه به من بگید آدم صادق مهربون کرینگ نامزدش زنش میگه میخوام بریم یه مهمونی، پا میشه میره دیگه. من مهمونی اونجا ایشون رو سیخ میزنن، میخ میزنن. آخه اینا نمیخونن با هم عزیز. من تمام عمرم گرفتاریم با دوستان سر واقعیت بوده. عرضم کردم من بگید چرا این برنامه رو داریم، میگم واقعیت، یه مدار واقع بینانه نگاه کنید، کرینگ و مهربونی اینا نمیگم نیستن ایشون، ولی آخه در چه حدی؟ و من بگید دوتا ای به ایشون چیه؟
کنترولینگ هستن، من فکر میکنم خودشون قبول ندارن و آدم نامنظمی هستن و اینه که تو زندگی ما من فکر میکنم ایشون بیشتر سمت خودشون اهمیت، یعنی کار خودشون، بچه های خودشون، وضعیت خودشون، اینا همه تو پرایوریتیه.
من میدونید اگر
و بچه های من از یعنی بعدن میاد آخر سر، یعنی ایشون دیروز به من میگن من وکیشنم رو بوک کردم میخوام یک هفته برم امریکا منزل خواهرم، اینا اگر میخوای شما هم بیا، من خواهرم میخواد بره وکیشن، مامانم اینا قراره اونجا برن. بعد مادرشون گفتن من نمیدیم، میگه خب من چون قول دادم میرم از تگو گربه ایشون نگهداری کنم، اگر میای که من اون هفته کار دارم، هم سمینار دارم هم میتینگ مهمی دارم اونجا، که بهشون گفتم من اون هفته نمیتونم بیام و هفته پیش ازشون خواستم اگه میشه هفته بعدش رو تو امریکا ما یه جای دیگه بریم، گفتن نه. من هفته قبلشون گفتم بریم منزل خواهرتون امریکا، گفتن من دختر 17 سالم رو نمیتونم اینجا تنها بذارم، ولی الان بهشون میگم پس الان چی کار میکنی؟ میگه اشکال نداره، فکر میکنم میتونه یه هفته خونه تنها بمونه، میتونم تراستش کنم. یعنی نمیدونم از کجا میاد، من چی کار کردم، من چی
نه میتونم حالا با شما دعوا کنم؟ شما یادتونه گفتشون کرینگ و مهربون و صادق، با این حرفایی که میذاری نه صداقت توشه، نه صمیمیت توشه، نه کرینگ توشه، نه مهربون. بعدم کنترولینگ یا تو سر، کنترول یعنی قدرت، قدرت وارد بشه محبت از در رفته بیرون، این دوتا کنار هم نیستن. آخه عزیز سن و سال شما اجازه خودفریبی بهتون نمیده، یه مقداری با واقعیت ها روبرو بشید ببینید چجوری میتونید موضوع و مسائل دون حل کنید. ولی اینا نشون دهنده، ببینید من به حساب خودم به شما گفتم ضربه رو زدم شما نیفتادید، پس چه خوب. ولی متاسفانه چون بارها و بارها وقتی که از دوستان خواستم واقع بینانه صمیمانه صادقانه با خودشون، نه با من چه کارم، من که هیچم، خب رفتار کنم، یه دفعه تمام ماجرا و داستان عوض شده. من هزاران بار اون رو دیدم. بنابراین عرض من به شما اینه که یه نگاهی بکنید. بیاد یه سوال ازتون میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم. شما برید بهشون بگید من به این نتیجه رسیدم که ایام خوب و خوشی داشتیم، ولی من تصمیم گرفتم از اینجا برم و میخوام ازت جدا باشم. فکر کنید پاسخ ایشون چیه به شما؟
پاسخ ایشون اینه که اگر رفته دیگه باید نگرد، چون من قبلا سلاح هم بود، وقتی که ناراحت می شدم از خونه می رفتم و آخرین باری که این اتفاق افتاد پارسال بود، یک سال و دو سه ماه پیش بود و از اون به بعد قول دادم که اگر این دفعه رفتم دیگه بر نمی گردم. و
نه من کاری به شما ندارم، به ایشون، چرا دنبال شما ندارم؟
خب ایشون هم همون موقع که من رفتم گفت اگر رفتی بر نگرد.
نه من حرفم این است ایشون نه صبر کن، چرا ایشون هم دنبال شما؟
چرا نه این دنبال من؟ برای که میگن که اگر که نتونی مشکل رو رو در رو بشینی حل کنی، زندگی مسائل پیش میاد.
من از همچه حرفی نزدارم. من نگفتم برید بیرون برای حل مسائل، من گفتم برید بگید من میخوام برم، خداحافظ برای همیشه. ایشون چه میکنن؟ هیچی؟
ایشون میدونم که اولش میگن که خب بشین مسئلمون رو حل کنیم، ولی وقتی من اصرار میکنم میگه خودت میدونی اگر ناراحتی خب من مجبورت نمی کنم که بمونی.
نه من نگفتم شما رو مجبور کنم، من گفتم از شما خواهش کنن کوتاه بیان با شما کنار بیان، شما نرید. این اتفاق نمی افته عزیز، به همین جد است که ماجرای شما ادامه پیدا کرده، به همین جد است که دوتاتون بهانه خونه می گیری، به همین جد است که ایشون حالا میخواد بره سگ خواهرش رو مواظب باشه. به همین جد است که بچه هاشون شما رو بهتون مشخص میگن تو همسر پدر ما نیست، اینجا هم خونه تو نیست.
نه نمیگم خونه ایتا نیست، نه اینو هیچ وقت نمیگم. بچهاشون منو دوست دارن، تا اونجایی که من متوجه شدم منو دوست دارن، از بودن من تو خونه خوشحالم. براشون خب مدتی بدون این که زنی تو خونه باشه خب فکر میکنم سخت بوده.
خب رایت برای که اینا مادر نداشتن.
بله
حالا بد من از پسر و دختر شما پرسم، شما فکر کنین مادر بهتر اینجا بمونه یا جدا بشه؟ فکر کنین پاسخ اونای من چیه؟
نه میگن بمون، چون با اون چندباری که رفتم پسرشون که پشتش صد درصد میدونم که
نه. پسر دختر خود شما میگن؟
من دوتا پسر دارم.
دوتا پسر، دوتا پسر شما. و اگر بگید من میخوام جدا بشم پاسخشون به شما چیه؟
گفتم قبلا بهشون، میگن که you are out of your mind.
یعنی چی؟ یعنی بهتر از این پیدا نمیشه؟
میگن که میگن دیوونه شدی، برای چی این کار میخوای بکنی؟ چون ایشون رو قبول کردن بعد از مدت ها، براشون خب زمان کشید تا بتونن ایشون رو قبول کنن و قبول کردن. الان
حوصله بعدی رو ندارن. اوکی
دقیقا همین.
خب آره، بس بنابراین مشکل خوبی ایشون نیست، مشکل خب به معاویه، خب به علی نیست.
شاید نمیخوان نگران من باشن.
That's right. بلکه میخوان شما دست از سرشون برده، چون آخه تخصص شما رو متوجه شدم. چی عزیز من معتقدم شما با توجه به این شرایط که بچه های اونا میگن و تا حدودی هم درسته شما رو دوست دارن، بچه هاتون هم میخوان اونجا باشن، شما بازی خونه رو در نیارید، کنارشون بمونید، مسخره بازی هم به کنار، با هم تفاوت داری داشته باشید. قرار نیست دو تا آدم 49 ساله و 58 ساله که 5 6 ساله با هم آشناشن 42 سال یه جور دیگه شما زندگی کردید و ایشون بیش از 50 سال یه جور دیگه حالا بخوان زندگیشون عوض کنن. بپذیرید به جای اینکه یه ازدواج و رابطه 100 درصدی داشته باشید 40 50 60 درصدی داشته باشید با اونم راضی باشید.
خب ما الان دو سال و نیم در همین نامزدی به سر میبریم.
نامزدی فرقی نمیکنه. نه شما نامزدید، نه همخونه اید، نه ازدواج کردید. این بازی رو برای خودتون در ذهنتون در آوردید، برای مردم هم فرقی نمی کنه.
آخه از نظر مادی به هر حال یک مقدار این وسط، من یه مقدار برای خودم دارم ولی ایشون بیشتر از من داره و این تکلیف اینا رو باید روشن کنم.
تکلیف اینا رو وقتی که آدم ها بچه دارن با پرینپچور اگریمنت باید روشن بشه. من با پرینکچوال اگریمنت بین دو زن و پسر و دختری که میخوان صاحب فرزند از هم بشن مخالفم، ولی کسانی که بچه دارن هر وقت وارد رابطه میشن بهتری حق بچه هاشون رو یا حق بچه دیگری یا زندگی دیگران رو به هم نریزن. یه قراری منصفانه، عادلانه، با توجه به واقعیات و از نظر حقوقی قانونی درست میشه، ظرف یه روز با یه وکیل خوب انجامش داد و تمومش کرد.
اوکی.
آقای
مسئله بزرگ دیگه هم دارم.
نه اون دیگه باید بگذاری، برای که من دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. مسئله بزرگ درباره چی هست؟
در مورد یکی از پسرامه که من الان یک ماه متوجه شدم، یعنی ایشون الان نمیدونم خیابون زندگی میکنن کجا. مسئله اعتیاد به قمار و احتمال زیاد مواد. من الان دوران خیلی سختی میگذرونم.
بنابراین شما بهتر همونجا بمونید و به جای اینکه نگران خانه‌ای باشید که زن دیگری 15 سال قبل انتخاب کرده به بچه‌تون برسید که سلامت او رو تضمین کنید.
چطوری به بچه‌م برسم؟ من الان همین جایی که الان ایستادم منتظرم برم میتینگ نرنان میتینگ میتینگا رو میرم. نمیدونم با هر کسی که میتونم جایی این بار هستم با شاخه‌ای که کوچینگ میگیرم، ولی برام خیلی سخت میگذره. الان واقعا میسش میکنم، دلم میخواد باهاش تماس بگیرم، ولی یک ماه کاملا تماس موقف کردم و ازش خواستم که هر وقت آماده بود برای این که ترس بکنه، برای اون کمک خواست بیار پلیم، یعنی کمک به من زنگ بزنه با من تماس بگیره.
نه حرف درستی نزدید عزیز، ولی خب زدید.
نزدم؟
نه، مادریش مشروط نیست.
باید چی کار کنم؟
من نمیدونم. من ببینید عزیز، من از آغاز با شما مشکل این که آنچه که هست و واقعیت چه هست و نیست مسئله داشتم و همچنان هم ادامه پیدا کرد. با حالا شما آخر کار اصلا موضوع چه اهمیت داره که شما نام زدید ایشون به مهمونی میاد یا نمیاد؟ سلامت فرزندتون مطرح شد، نیاد مهمون، شما هم نرید مهمون، هیچ جور هم نمیشه. شما مسئلتون محورتون است که از اون آقا کمک بگیرید و راهی پیدا کنید برای اینکه فرزندتون رو نجات بدید و گفتن اینکه برو هر وقت خواستی ترک کن بیا. نمیخوام اذیتتون کنم ولی چاره ای ندارم، چون واقعیت یه روز خبر بد بهتون میرسه. این نه خبر بد میرسه به که فرزندی نیست که بخواد کمک بگیره. موضوع رو بذارید رو فرزندتون، از ازدواج و بچه و جدایی و اینا بیرون بیاید، اون مشکل شما نیست. اولویت اول شما سلامتی فرزندتونه از هر راهی که ممکنه. اونو من نمیدونم و تو این سن و سال شما اونقدر دستتون بازی کار کار دلتون بخواد بتونید بکنید. به هر حال اونو بذارید اولویت اولتون، از ازدواج و نامزدیم و نیستیم و برم و اینا هم حرفی نزنید، همونجا جاتون خوبه. بمونید و مواظب بچه‌تون باشید در حدی که ممکنه.
چطوری آخه؟
من عزیزم
باید دیسکانکت
بشی. خیلی خب، اونو اگر همه
سکر
خانم، اگر همه به شما میگن من چی کارم؟ خیلی حرفا چیه؟ من که حرفمو به شما زدم. همه کیان؟ این همه متخصصن؟ خب بفرمان جلو. آدم متخصصن، در این حالم باید قبول بکنید یه روزی هم خبر بد میشنوید. آدم وقتی بچه‌شو به اختیار گفت هر وقت خواستی اعتیاد ترک کنی برگرد، یه دفعه برنمیگردی. اینا ما قبول دارید خب داشته باشید. آخه چی همه میگن؟ نه ببینید عزیز، من از آغاز نمیخوام اذیتتون کنم، متاسفم از اون چه میشتم. یه مقدار بیاد واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید، ولی الان برسید به فرزندتون، ماجرای ازدواج و اینا رو فراموش کنید، به خونم اهمیت ندید. من متاسفانه مجبورم ازتون خدافظی کنم. هر جا هستید کمک بگیرید. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ ارجمند، روز روزگار خوش.